در مورد علامه حلی که ما نگفتیم تقیه کرده، علامه حلی که تقیه هم نکرده و تقیید فلاسفه هم هیچی نگفته، بلکه به شدت بر علیهشون چه حرف زده، به شدت بر علیهشون حرف زده. نه علامه حلی هیچ جا از فلاسفه طرفداری نکرده. حتی عرض کردم سید مهنا سوالات زیادی داره از مرحوم علامه حلی. یک سوالش اینه که ما یقول و سیدنا فی من یقول و یعتقد، یک نفری هست هم توحید و قبول داره، هم رسالت و نبوت، هم امامت، معاد، همه را قبول داره، ولیکن قائل به قدم عالمه، یقول به قدم العالم، ما حکمه فی الدنیا و الاخره داره. مرحوم علامه فرمودن که کافر بالاجماع لانه الفارق بین المسلم و الكافر. این آقایی که هم توحید رو هم همه اینا رو قبول داره ولی میگه عالم قدیمی و ازلیه، که این دیروز هم میگفتن آقا فیض خدا ازلیه، فیض خدا ازلیه یعنی ازلا خدا ازش چیه وجود میجوشه، یعنی در واقع چیزی خلق نمیکنه. یا آقای حسن داده مثلا به شدت توی این کتاباش میگه آقا ما دلیل ما که نمیتونیم که بیای فیض خدا رو منقطع کنیم، برهان داریم چی داره، یعنی حرف مثلا یه شعار مانه. اینا قائل به قدم عالمن و مرحوم علاد به شدت با این عقیده مخالفت کرد. یا مثلا بحث الواحد، قاعده الواحد، مثلا در بحث قاعده الواحد و اینا یا همین بحث قدم عالم اینا ایشون میگن که هو مبنى القواعد الاسلامیه، اصلا مبنای تمام قواعد اسلامی این است که شما قائل به حدوث عالم باشی. از بدونهی اگه شما قدم عالم رو قائل شدی و حدوث عالم رو قبول نکردی، اصلا هیچ حکم از احکام اسلام متمشی نمیشی، نه تکلیف داری، نه غیر خدا چیزی داری، نه مخلوق داری، نه همه اینا چیه از بین میره. یا مثلا در بحث خدمت شما هست که قدرت ظاهره هم چیه چیده، اونجا هم داره از مرحوم علامه حلمی برگی به شما داده بودم ندادن برگر بهتون، خدا شدن یا خدا طلبیدن دادن بهتون دیگه ندادن، حالا بعد بهتون میدم. مثلا اونجا باز راجع به این قصه میگه که فلاسفه اینجوری میگن و این همین فرق بین مسلمان و فلان سرانقیه مسلمان با فلاسفه اینه که اونا مثلا قدرت خدا رو به معنای شما میگه قبول ندارن، قدرت رو همون صدور اشیاء از ذات خدا میدن. یا مثلا در بحث صدور که دیگه اصل و اساس عقیده فلاسفه هست که چه اسمش صدور بذارن، چه تجلی ظهور هر چی بذارن، شد میفرمان که اینا اول که قدرت همه استدلالاشون علا فرض تسلیمهی اینا مال فاعل موجبه، ابری که بل ایجاب ازش باران صادر میشه این قواعد بگیم درش صادقت نه، و الا خدایی که مختار است و بل اختیار عالم رو ایجاد میکنه مثلا صدور و وحدت صدور و صدور الواحد اینا در بارش معنایی نداره. نه مرحوم اصلا مرحوم علامه حلی چیه کتاب خدمت راشد تحکیز فوقه های داره، اونجا وقتی که جهاد با کفار رو میشماره یک کفار چند قسمن، یک قسمش منکر ضروری است، میگه جهاد با منکر ضروری واجب است فل فلاسفه، جهاد با منکر ضروری واجبه مانند فلاسفه که منکر ضروریات دین شده. این مال کتاب تفسیری ایشونه و خیلی جاها یکی دو یا ده جا نیست ایشون مفصل اینها رو چه عقایدشون رو بیان میکنه و رد میکنه با ایشون مخالفت میکنه.
قاعده
الواحد
قبول نداره علامه؟
علامه حلی قاعده الواحد رو نه ایشون اونجا رد میکنه، خب ولی برفرض که باشه هر دینه که میگن این چیه این مال فاعل میجابه. بله بله سلام بله ولی شما خوبه ای که واقعا دو گروه اخباری و اصولی داشتی باشن که اینا هم عالم و
فهمیده و درکانده باشن و هم دیگه با هم دیگه تعارض داشته باشن؟ نه، نیست. لذا مثلا الان آقایی با این که خب جزء اصولی حساب میشه، ولی در درس‌هاش همون جوری که از مثلا فرض کن جواهر کلام استفاده میکنه، همون جوری هم از مثلا حدائق الناظر استفاده میکنه. حدائق الناظر مال شیخ توی بحرانی اخباریه، جواهر کلام مال شیخ محمد حسن نجفی اصولیه. چه؟ برایش هر دو یکیه. چه؟ چون اونم یه آدمیه که از قواعد فقهی داره برای خودش و یه اصولی برای خودش داره دیگه. همجوری که یک دکتر دارستاد باشه و داره بعد داخل شده باشه در روایت حدیث و
اسم کتابش
چیه؟
اسم کتابش چیه؟
اون که اسمش یادم رفته. اسمش یادم رفته. همین چیزا حالا میشه نگاه کنم از بپرسم از شاید دو مرتبه بر کتاب کتابش بیاد. ولی نه، اصولی و اخباری اینجوری هستن. ما تو اصولیم کسانی داریم، نائینی دیگه رئیس اصولیینه، میگه اصلا سند را در کتاب کافی و اینا مناقشه کردن حرفت العاجزه. میگه اصولی ها، ولی ما اخباری هایی هم داریم که نه، خیلی جا به همین روال برخورد میکنن کنار میزنن. یعنی اون چیزهایی که میگن فارق است بین اخباری و اصولی، اونهایی که نسبت به اخباری ها میدن، شما تو اصولیین کسانی رو پیدا میکنید خیلی از اخباری ها بیشتر اونها قبول دارن. اون چیزهایی که به اصولیین میگن تو اخباری خیلی چیزا پیدا میکنه که چیه به اونا محکم چسبیده.
این سیگنال جزایری این
چالش شما اینجا توی روایت، آره، یعنی خلاص اصلا نظام محمد اخباری از اون اخباری هاییه که هر این چیزا را از اصول تکفیر میکرد و طولان حالا خیلی باشن بد بود. این اصلا خودش فلسفه که بمونه، اصلا تو علومه قریبه و کارهایی که اینا مال اهل بیت، مگه از این کارها که همش سحر و جادو اینا شاید باشه؟ دقیق کرد تو این چیزا بودن. اینجوری نیست که بخواد بگی که اونهای آدم هایی که اینجا دو دستی به علبه چسبیده اینو بل کردن، نه، اصولین رو شما، اصولین رو شما ثابت بشه روایتی که این واقعی روایته طبق همون قواعدی که خودش میگن علبه گفتن، به هیچ کمترین بی اعتنایی به هیچ روایتی نمی کنن. صحبت اینه که روایت ثابت بشه. اونا میگن آقا اهل بیت به ما قواعدی دادن که این روایت ها ثابت نمی کردشون صادر شده. چرا شما تعصب دارید؟ الان توی این مجله سمات یه نظر هست به نام آقای حسینیان، یه مقاله نوشته به عنوان دفاع از حدیث. اصلا دفاع از حدیث اومده به شدت کوبیده رویه این اصولیین مثل آقای مثلا فرسان خیوی ها که اینا اصلا احادیث اهل بیت کنار گذاشتن، اینا مثلا دیگه دین رو از حدیث مضمون حرفشه، حالا لیکن عبارات رو گفته باشه که نه، انگار که دیگه از حدیث و از مکتب اهل بیت جدا شدن، رفتن دنبال مثلا یه نظرات خودشون. حالا ایشون میخواد هی اثبات کنه که نه بابا این همه ما حدیث داریم، این همه ما روایت داریم، این همه چی، این همه چی. فکر میکنه که هر چی بیشتر حدیث به اهل بیت نسبت بدی ولایت قوی تره. مگه اهل بیت گفتن هر کی که بیشتر به ما حدیث نسبت بده ولایت قوی تره، اهل بیتی تره؟ این از کجا شما آوردید؟ من تو کبراش از کجا آوردید تو باز صغراش میگردید؟ آقای خویی آمده روایات رو گفته مثلا این صحیحه، اون ضعیفه، اون موثقه، اون فلان، چند دسته کردن بعد به سه ها عمل کردن. خب اینجور باشه خیلی از روایات ما میره کنار. روایات ما یعنی چی؟ یعنی روایات از علیه صادر شده یا روایات یه صدور ثابت نیست. یه دکتر ها خودشون میگن، میگن وقتی میگه دکتر داروی شما معمولا یه دونه یا قرص یا کپسول، یه دونه قرص شما 5 6 تا تون پایین می‌نیسی گلاته پشت اون نفسش می‌نیسی. حالا بقیه اینا بیا تقویتیه، یعنی یه چیزی همینجوری فرمالیته است. دارو یا مثلا طرف رفته این فلان مریض، این میدونه که این مریض اینه دواش، ولی خودشون میگن ما اگر یک قرص یا یه دونه مثلا فرض کن دوای مختصره به مریض بدیم، مریض یه چی دکتر بیستوادیه، ولی ما این چیه نسخه رو پرش میکنیم میگه او دکتر خیلی اونقدر فهمیده است، مثلا رختم 6 تا مغورت و کسکول رو نمیدارم شربت و چیزی داره خیلی مهمه. یکی بکنه مریض عوام نفهم نادانش یک بکنه هرچی نسخش بیشتر بکشن براش بهتره، کلاش هم میریزه تو چاه، بعدش هم میاد دویارم سه چارش میریزه دو. حالا اون بنده خدا حمیدی نیم فکر میکنم که هر چی شما به اهل بیت بیشتر حدیث نسبت بدید ریالتت قوی تره. هیچ تعصبی نداری در این که این روایت ها رو بیشتر در اهل بیت نسبت بدی یا کمتر. قواعدی رو که تو از اهل بیت در آوردی، آقا یه نفر میگه من از قواعدی که اهل بیت دادن این رو فهمیدم که اگر روایتی این شرایط رو داشته باشه و راویش این شرایط رو داشته باشه باید قبول کرد، و وقتی اینجوری روایت پیدا کنم یه دونش هم کنار نمیذارم، بقیهش اصلا اهل بیت نگفتن قبول کن، تو از خودت داره قاعده درست میکنی، تو قاعده درست میکنی برای خودت که میخوای روایت رو بیشتر به اهل بیت بچسبونی. کجا اینو در آورد؟ منات ولایی و ضد ولایی بودن اینه که تو حدیث اهل بیت قبول کنی یا رد کنی، نه اینکه هر چی که هر جا نقل کردن هی بیشتر انبارش کنی، بحث انبار کنی نه تو خیلی فهمیده تری یا ولایی تری. بعد استدلالاش هم همینجا استدلالایی هم که میکنن چه میبینی. حالا اینا خدمت شما هست، بحث اخباری یا اصولی در واقع اینجوریه، یعنی اگر اجماع اجماع باشه هیچ اخباری باش مخالفت نمیکنه و اصولی هم همجوری، ولی مثلا اینه که آیا اجماع واقعا ثابت بشه براش؟ اجماع برای اصولی هم اگه ثابت نشه بشه اعتنایی نداره، و اگر موضوع ثابت بشه هیچ اخباری حق نداره اون انکار کنه، نمیتونه انکار کنه. یا مثلا همونجور برو تا بحثای بعدی شما اختلاف در این حد، ولی توی بعضی مثلا دیگه عوام و این سطح پایین ممکنه باشه روی این کلمات من خودشون دکون دستگاهی با کرده باشن، ما اخباری هستیم آقا نصفیلی هستم این آقای کمی دکون دستگاه میشتیم. اما در مورد علامه که عرض کردم، علامه حلی که جبهش کاملا مشخصه، اما خواجه نصیر طوسی آدمی بسیار جامعی بوده خب، و با حکومت ها هم در ارتباط بوده، مخصوصا که زمان حمله مغول بود، مغول حمله کرده و هر کسی به یک جای متواری شده به یک جای پناه خورده که اگر این کار نمی کردن راحت کشته می شدن. از جمله مرحوم خواجه نصرالدین طوسی است که به قلاع اسماعیلی پناه برد. قلاع اسماعیلی جایی بود که در همون کوههای علموت قزوین، علموت قزوین، اونجا چیه؟ اونجا خیلی جای امنی بود، حتی مغول‌ها مدت‌ها نتونستن جا فتح کنن، در حمله اول شرطه میسه که بعد حمله دومی که کرده بودن خیلی قدرتمندتر شده بودن، اینا اونجا رو فتح کردن که ظاهراً سه نفر رو خودشون چه استثناء کردن از اینکه اینا کشته بشن، اونم به خاطر نیاز بهشون داشتن، احتیاج بهشون داشتن، یکی خواجه نصیر بود، و خواجه نصیر در اونجا که بوده حتی زندن دارم امیر مندم چیه سلیمان چی بوده احمد بن سلیمان بوده چی بوده، از اینا که اصلا اینو مدت محبوسش هم کرده بوده، یعنی محبوس در قلعه اسماعیلیه بوده. حالا این محبوس بودنم باز یه معنی خاصش هم داشته باشه، در نزد بعضیش واقعا محبوس شد بوده، در نزد بعضی هم نه، یعنی مثل یک تحفهی که برای خودشون نگه داشته بودن نمیذاشتن خواجه از اینو جدا بشه، چون ازش خیلی استفاده میکردن، در علوم مختلف وارد بود. و وقتی بوده این کتاب اخلاقی برای ما تو مثلا ترجمه کن یا مثلا بر مبنای خودشان، خودشان میگه، میگه این کتاب بر مبنای فلاسفه نوشتم مثلا، و عرض کردن ایشون شاید حدود 4 تا کتاب داره که اصلا در دفاع از مذهب اسماعیلی هست، در حالی که بلا شبه شیعه 12 امامی 100% ضد همه گروه های منحرفیه. علامه حلی با این همه علم و فلان میگه افضل المتقدمین و المتأخرین فی العلوم العقلیت و النقلیه، خیلی جمله که افضل من رأینا، وقتی علامه حلی حرف در باره خواجه بزنه، کسی که چندین سال شاید 7 سال با خواجه محجور بوده، اینو دیگه نمیشه با باز بگیم مثلا شک کنیم یا فلان، یا اصلا جایی وجود نداره. اون کتابایی داره تو بعدی کتاب مثلا آداب شرابخوری رو داره تو کتاب یا اخلاق ناصریشه یا کتاب همین خدمت معاشرت که اوصاف الاشراف داره اوصاف الاشراف باشه مثلا آداب شرابخوری هم نوشتن ولی اون کتاب این بوده یعنی از این خواستن که آتوب یا کتاب مثلا ابن و محکمه یا رو برای ما چیه بنویس اون پادشاه بوده اینم اونجا بوده فلان اونا اصلا شما شرایطون ها نمیتونه الان در خونه که چی بوده چی نبوده اونم در شرایطی که ارمون اصلا نمیتونه جای دیگه بره ولی خواجه به هر جهت خدمتی هم که به تشیع کرده بعد اومد این مغول ها رو شیعه کرد مسلمانشون کرد شیعهشون کرد بعد اومد خیلی این سنگی ها به این بور خیلی کارهای خیلی مهمی انجام داده و خودش هم وقتی صریحا میگه میگه من عقایدم این یک تو کتاب کشف المراد نوشتم کتاب های دیگر شرح عقاید دیگران بوده نباید به اون استناد کنن این آقای ولی نخوندن همین دارن نخوندن ندیدن شرح ها را هم متاسفانه نمیدونن همه را همینجا قاطی پاتی میکنن میرن جلو یا مثلا یه آقا دیروز میگفت میگفت اینجا مثلا گفتی این چرا خب میگه سبحان الله از رشو عینا میگه چون خواجه هم گفته بودید که خواجه هم گفته چی اول اوست آخر اوست بلکه همه خود اوست اول کتاب آغاز انجام کتاب اعتقادی نیست یک کتاب اخلاقی بیشتر در کتاب اخلاقی مشخصه یه وقتی به شما میگن چی میگن نگاه کن نگاه پسر جان وقتی میخوای کارات شروع کنی با خدا باش همه جا با خدا باش همه جا خداست اول خداست آخر خداست همش خداست همش خداست یعنی چی؟ یعنی همه جا اراده خداست قدرت خداست توکل بر خداست بس کرد نه اینکه همه در و دیوارا خداست این آقای حسن داده از بس که فکرش منحصر به این حد که هر چوب و زغال و سنگ و دیوار و دری خداست عبارت خواجه رو اینجوری فهمیده اون خواجه اینو نمیگه یک جا خواجه نگفته همه چیز خداست یک جا نگفته که شما بخواید لاغل قرینه قرار بدید تو یک کتاب اخلاقی اومده میگه چی میگه اول کتاب اخلاقی اول به نام آن که آغاز اوست انجام اوست بلکه همه خود اوست یعنی آغاز کارت آغاز توسلت آغاز توکلت انتهای کارت همش خدا همش با خدا باش یکی دو تا چهار تاست مضافاً برای اینکه حاجت نوشته باشه همه چیز خداست مگه این کتاب اعتقادی چی بوده مگه خودش اینو به عنوان اعتقاداتش تحت مهر کرده که تو داری میگی هر و تازه تو بعد نسخ هم نیست که حالا آقا حسن‌زاده میگه که این مقدمه رو اونایی که قبول نداشتن حرفا رو حل کردن باقاری یه نفر میگه نه اونایی که قبول داشتن اضافه کردن چون نبوده اینا تو نسخه خواجه چه بسا حالا یا بوده یا نبوده هر کدوم خواجه حرفاش اینجوریه مرامش مشخصه دینش مشخصه همه چیزش مشخصه یه شخص مجهول الهویه ای نیست که شما بخواید روی یک کلمه بخواید اینجا مثلا انحراف پیدا کنید برید این طرف و لذا خواجه در یک شرایطی تقیه کرده قطعا در یک شرایطی هم که چیه اصلا خودش خلافای بنی عباس هم ازش چشم میدادن دیگه دیگه دست چی بودن چیزی بوده میتونسته همه را چیه برایشون حاکمیت داشته باشه خب